همواره یک نفوذی در شبه قاره هند و پاکستان داشته، از سالهای دور هم روابط بسیار تنگاتنگ و دوستانه برادرانه همونطور که آقای دکتر عراقچی فرمودن با پاکستان داره، روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی بسیار محکمی با هند داره و همونطور که اطلاع دارین در ابتدا آقای عراقچی در بعد از اینکه این تنش بین هند و پاکستان به وجود اومد در اولین فرصت با وزرای خارجه هند و پاکستان در این رابطه صحبت کردند. متعاقب آن جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم با آقای نرندر مودی نخست وزیر هندوستان و آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کردند و این سفر قطعاً باید در جهت میانجیگری جمهوری اسلامی که میتونه نقش خیلی پررنگی داشته باشه ارزیابی بشه. امیدواریم، یعنی خیلی خوشبین هستیم و این نشون دهنده دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی هستش و هم طرف پاکستانی هم طرف هندی هم از این مواضع جمهوری اسلامی استقبال کردن و بسیار ما امیدوار هستیم که نتیجه بخش باشه این رایزنی هایی که وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران به خصوص شخص آقای عراقچی دارن انجام میدن برای بهبود تنش بین دو تا کشور منطقه که باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر در منطقه خواهد بود. این در شرایطی هستش که کشورهایی که بیرون از منطقه هستن و کشورهای استعماری و استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در صدد ایجاد تنش. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون که در سال 1326 موقعی که هند و پاکستان استقلال خودشون رو از انگلیس اعلام کردن، همین مسائلی که امروز وجود داره و در طول این 70-80 سال همچنان ادامه داشته به خاطر نقش استعمار پیر بوده در تقسیم جغرافیایی این دو کشور و همواره باعث و بانی این فتنه انگلیس. و ما در رابطه با همین موضوع اخیر میتونیم داشته باشیم که هر وقت یک مقام آمریکایی به شبه قاره هند به خصوص کشور هند سفر میکنه، ما یه همچین تنشی رو داریم. ما در ایام گذشته دیدیم موقعی که کلینتون به هند سفر کرد، از همین موارد ما داشتیم موقعی که ترامپ در دوره ریاست جمهوری قبلیش به هند سفر داشت، همین مسئله داشتیم. و روزی که این اتفاق در پهلگام هند افتاد و حادثه تروریستی که اونجا بوده، این معاون ریاست جمهوری آمریکا بود که در سفر هند به سر می برد. ما میتونیم این ارزیابی بکنیم. ولی خبری هم بود که یکی از مقامات بلند مرتبه پنتاگون یک مطالبی رو عنوان کرده بود، پاکستان مقایسه کرده بود با رئیس ارتش پاکستان مقایسه کرده بود با بن لادن و جوری این طراحی شده بود که باعث ترش. از اون طرف هم برای پاکستانی ها هم همین کار رو دارن انجام میدن، گونه آتش بیاری مرکز. ولی ما اینجا میبینیم که جمهوری اسلامی ایران واقعا اولین اقدامات بود که خود آقای وزیر خارجه و خود آقای رئیس جمهور به طور مستقیم وارد عمل شدن و من بسیار خوشبینم که جمهوری اسلامی بتونه این مسئله رو حل کنه. بله. این یه موضوعی نیستش که برای جهان یه چه پنهانی باشه، همه میدانن که در منطقه و در جهان جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بسیار واضح و مستقل، به خاطر اینکه وابستگی به هیچ قدرتی نداره، خودش به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میتونه یک کنشگر باشه.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. بسیار سپاسگزار هستم. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم این برنامه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات هوایی رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن از جمله میدان هوایی بین المللی صنعا، نیروگاه تولید برق و کارخانه سیمان را به شدت محکوم کرد. بقایی همچنین با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه و ادامه کشتار اطفال و زنان بیپناه فلسطینی، حمایت آمریکا، انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی را عامل عمده تداوم قانون شکنی و جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی و نیز تجاوزات مکرر آن علیه لبنان و سوریه و یمن دانست و تصریح کرد آمریکا و دیگر کشورهای حامی این رژیم بدون تردید شریک و همدست آن در جنایات ارتکابی علیه مردم مسلمان منطقه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد حملات نظامی رژیم اسرائیل به یمن و هدف قرار دادن زیرساخت‌های اقتصادی و امکانات عمومی این کشور بدون تردید جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و کمترین تردیدی در نیت شرورانه تصمیم گیران رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای تخریب و تضعیف کشورهای منطقه باقی نمی‌گذارد. بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به اظهارات مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که ایران تنها کشوری است که سلاح هسته‌ای ندارد اما از غنی‌سازی برخوردار است گفت ایران تنها کشوری نیست که غنی‌سازی می‌کند و در عین حال سلاح هسته‌ای ندارد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران افزود کشورهای مانند بلژیک، هلند، کره جنوبی، ژاپن، آرژانتین و آلمان هستند که سلاح هسته‌ای ندارند اما غنی‌سازی می‌کنند. بنابراین باید گفت ایران تنها کشوری نیست که غنی‌سازی می‌کند و در عین حال سلاح هسته‌ای ندارد. کمالوندی گفت که به نظر می‌رسد مسئولان آمریکایی در اظهار نظر باید مقداری مطالعه کرده و حساب شده سخن بگویند. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این مدعی شده بود که تنها کشورهایی که در جهان غنی‌سازی اورانیوم انجام می‌دهند کشورهایی هستند که سلاح هسته‌ای در اختیار دارند. اما آخرین رویداد این که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز درباره سایت ادعای هسته‌ای آن را ساختگی و روش کار گروهک تروریستی منافقین دانست. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با انتشار بیانیه افزود روش کار گروهک تروریستی منافقین حکایت از این دارد که این گروهک گزارش‌های ساختگی را در قالب یافته‌های به اصطلاح اطلاعاتی در اختیار سرویس‌های غربی از جمله آمریکا قرار می‌دهد تا کسب اعتبار کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد اما وقتی این سازمان‌ها به بی‌اعتباری آن پی می‌برند مشتری بعدی خود را در رسانه‌های غربی انتخاب می‌کند تا از ظرفیت آنها برای موج سواری بهره مند گردند. شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز گزارش جعلی درباره سایت ادعای هسته‌ای در ایران را منتشر کرد که منبع این گزارش گروهک تروریستی منافقین بود. خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشین. سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم باز هم از برنامه رسم زندگی. بله، با سلامتان آمدیم با رسم زندگی که رسم جوانه زدن هست. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، شیما وفا گزارشگر و سرکار خانم دکتر حوریه بیانی روانشناس و مشاور خانواده. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. امروز از نقش مهارت‌های اجتماعی کودکان و آماده کردن اونا برای زندگی واقعی صحبت می‌کنیم. یعنی این مهارت‌های اجتماعی که ما دیروز بحثش شروع کردیم چقدر می‌تونه کودک ما را برای وارد شدن به زندگی واقعی کمک بکنه. همراه ما باشید و ادامه برنامه را بشنوید. دوست عزیز، شما چقدر با کودک خودتان تمرین میکنین که فعالیت‌های اجتماعی را یاد بگیرن؟ چقدر در خانواده‌تان یا در همون محیط خانه‌تان شرایط و اسباب بازی و ساتیری را برشان فراهم میکنین؟ والدین گرامی، حتما شما این را میدانین که یکی از مهمترین مسائلی که کودکان، اطفال از سنین خیلی پایین باید یاد بگیرن، ارتباط و معاشرت داشتن با دیگران و کنار آمدن با اوناست. یعنی یاد بگیرن که با اطرافیانشون ارتباط برقرار کنن و یاد بگیرن که با اونا خوب کنار بیاین. ما در اکثر خانواده ها شاهد این هستیم که پدر و مادر و همینطور مسئولین آموزشگاه ها یا مسئولین کودکستان ها و مدارس روی این مسئله تمرکز دارن که کودک و نو آموز و شاگرد مدرسه مهارت‌های آموزشی و تحصیلی خودشان رو بیشتر یاد بگیرن، بیشتر تلاش کنن و بیشتر روی مسائل تمرکز داشته باشن. مثل چی؟ مثلا ریاضیات تو خوب یاد بگی، حتما یاد بگی که 2 + 2 میشه 4 تا. یا مثلا خوب یاد بگی که زبان انگلیسی رو یاد بگیری، مثلا حتما یاد بگیری که خوب تلفظ بکنی، که چطور یک جمله رو دقت کنی و تلفظ کنی. یا در حرکات ورزشی خوب یاد بگیری، مثلا کاتا کار کنی، کسایی که کاراتا کار میکنن یا ورزش های رزمی کار میکنن. اما دوستای عزیز، شاید غافل از این باشیم که نقش فراگیری مهارت‌های اجتماعی کودکان در آماده کردن این کودک یا کودکان برای زندگی واقعی اگر بیشتر از این مسائل نباشه کمترم نیست. یعنی حتما تمرکز روی نباشه که حتما فقط از یک جهت و یک بود ما بیاییم یاد بدیم کودک ما ریاضی و درسش خوب یاد بگیره، باید از طرف دیگه هم به بود معنوی تربیت های ما هم اشاره داشته باشیم، دقت داشته باشیم که مهارت های اجتماعی را در کودکان ما آموزش بدیم تا بتونن در زندگی اجتماعی واقعی نقش پذیر باشن، زندگی کنن. معاشرت‌ها، رفت آمدها و روابط ما با دیگران از جمله خانواده، دوستان، همکاران، همسن و سالان تقریبا روی تمام جنبه‌های زندگی ما و شما اثر می‌گذارن. مهارت‌های اجتماعی به کودکان کمک می‌کنه که روابط سالم‌تری ایجاد بکنن، با دیگران وارد گفتگو شوند، یاد میگیرن که زبان بدن خودشان را تقویت کنن، یاد میگیرن که با دیگران همکاری و مشارکت و شراکت داشته باشن، یاد میگیرن که مسائل مختلف را با همدیگه در میان بگذارن و با یکدیگه مشارکت داشته باشن، با همدیگه بازی کنن یا همبازی شوند. خب مسائل زیاد هست، امیدواریم که شما هم اگر تجربه دارین با ما در میان بگذارین.
اگر قرار بعدی باشه که ما یک فرزند بیاریم به زو اصلا نیازهایی که او داره برطرف نکنیم، چه معنوی، حالا بیشتر بس مدیک و خدا روزگار هم انسان‌ها رو میگذونه به یک طریقی، ولی خب بحث معنوی اینه که با کودک خب بشینیم نشسته برخاست کنیم، مشکلات رو درک کنیم، خودی ببینه که او چه نیاز داره، خودی یک همراه و یک رفیقی باشیم، نه که فقط دور به دنیا بیه سر یک سفره کلان شه اصلا هیچ مسئولیت در قبال هیچ کاری نپذیری.
از یاد نبرین که داشتن مهارت‌های اجتماعی قوی میتونه در سلامت روح و روان ما مؤثر باشه و یک کودک که توانایی برقراری ارتباط با دیگران را داره، اعتماد به نفس بیشتری داره و در موقعیت‌های جدید در لاک خودش فرو نمیره یا به قولی دچار انزوا و گوشه‌گیری یا خجالت نمیشه. چرا؟ چون یاد داره که مهارت داره، که توانایی داره که برقرار کنه ارتباط اجتماعی را، یاد داره که چطور با دوستان یا اطرافیانشان ارتباط برقرار کنه. حالا چطور کودک خود ما را برای ورود به دنیای واقعی کمک کنیم؟ چطور به کودک خود آموزش بدیم که مهارت‌های اجتماعی را یاد بگیرند؟ چطور کودک خود ما را در نقش‌های مختلف اجتماعی قرار بدیم که بعد بتانه در او قالب و در او نقش خوب عمل کنه، خوب ایفای وظیفه کنه؟ خب در ادامه برنامه رسم زندگی میریم به شهر هرات و از شیما وفا همکار گزارشگر ما میشنویم.
سلام خدمت شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در رسم زندگی. خوشبختانه به سراغ یکی از بانوان عزیز هرات آمدیم، بانویی که همکنون در یکی از کارگاه‌های تولیدی یا خیاطی در هرات تشریف دارن که در کنار ایشان کودک 6 7 ساله نازنینشان هست، یعنی دختر خانمی دارن که در کنارشان هست. اول می‌خویم که معرفی از این خواهر عزیز و زحمتکش خود داشته باشید. روز شما استاد بخیر، سلامت باشین و تشکر می‌کنین که پیشانی باز و لب پرخنده ما را پذیرفتین.
به نام خدا، لطیفه سروری هستم، یک تن از خانمای تجارت پیشی ولایت هرات، مدیر مسئول کارگاه تولیدی توانمندسازی بانوان که با مدت 22 سال میشه کارگاه تولیدی و تعدادی از خانم ها اینجی کار میکنه.
شما سلامت باشیم. در مورد کودکان صحبت میکنیم، کودکان دلبند ما در خانواده، و شما هم پیشتر صحبت کردیم که من 4 فرزند بزرگ کردم که کوچکترینشان همین دختر 6 7 ساله است. مهارت‌های اجتماعی کودکان بحث صحبت ما و شما هست، یک مادر با تجربه هستین، 4 فرزند بزرگ کردین، الحمدلله در کنارشان بودیم. چگونه تمرین کردیم که وقتی فرزند شما از معاون کودکی کم کم برام میفته و گپ میفته و وارد اجتماع میشه، چی نکات رو باید رعایت بکنه و چی چیزهایی رو یاد داشته باشه و از خود مراقبت و مواظبت بکنه؟
تشکر، زنده باشین. وقتی والدین که میخواد که کودکی او به جای برسه، یعنی امو رفتار والدین یاد بگیره، یعنی اولادی او از مسواک زدن شروع میکنه که دندان خود مسواک زدن، اول والدین میره سراغ مسواک ها، میگه دخترم بیا مسواک میزنم دندان خود، ببین بیا یا خودم مسواک بزنم یا خودت مسواک بزن. همو طفل به مادر میبینه، بعدن او هم همی مسواک میزنه به دندان خود. بعد میه این سره ای که طفل میخواه بره بازار بره، ما با طفل خود اول خود معول میبریم، یک بار دو بار رهنمایی بریم میشین که از سرک چی رقم بگذره، خدای نکده یک حادثه خطرناک به ای رخ نده، ما با او میفهمانیم. بری یک بار دو بار نانوایی بره یا به مغازه نزدیک بره، ما با او میفهمانیم. یک بار دو بار سه بار ما با او همراه میریم، بعدن او طفل میفهمه که می والدین بیرون رفت به نانوایی چی رقم رفت یا به سرک چی رقم گذشت، کد همو رفتار طفل ما پیاده میکنه.
یعنی والدین الگوی مناسبی هستن برای فرزندان خود. رفتار و کردار نیک والدین باعث میشه که فرزند اهل و صالح به جامعه تقدیم بکنن. یعنی مادر و پدر میتونن که الگوی مناسب و رفیق خوبی برای فرزندان خود باشن.
یک مادر و یک پدر در ایام 2 سالگی عین فهماندن یا 3 سالگی همو فرزند آدمه. وقتی که فرزند 2 ساله یا 3 ساله میشه، او میبینه که مادر و پدر چگونه رفتاری دارن، او از رفتار مادر و پدر او هی کم کم به اجتماع چی میشه.
و بانو سروری، چقدر وسایل و امکانات را برای از او مهیا کرده باشیم در حد توانتان که او کودکی بکنه در زمان خودش؟ کودکای شما چقدر کودکی کردن در کنار شما؟
کودکای ما در سن 2 سالگی که طفل میرسه، او یک فکری داره، او اسباب بازی مجبورین ما همو طفل مشغول کنیم، مصروف کنیم اسباب بازی. برای شما بگم که اگر والدین و پدر خواسته باشه که اولادی رو به جای برسه، یعنی اولادی رو صبح به یک جای برسه، یک طرز تفکر ادلیشه باشه، بعد همو والدین چی همو پدر چی همو مادر مثلا اسباب بازیای بری ازو بخره، که ازو اسباب بازی ها وقتی که او وارد مکتب میشه یا هم وارد مثلا بزرگتر میشه، وارد اجتماع میشه، او بتونه از مو اسباب بازی های کودکی خو، از مو خواب هایی که در ایام کودکی میبینه، از اونا بتونه به اشتراک بگذاره. مثلا یک طفل میخواد دکتر شه، میتونه در ایام کودکی مادر یک وسایل دکتری بری بگیره، مهم نیست که بره یک مترک بگیره. میتونه در ایام کودکی مثلا نمی یک بخش ما اسباب بازی داریم برای طفلا حساب میکنن، یک بخش حسابی بری بگیره، بخش ریاضیدان میشه او طفل، بری بگه که 1 2 3 طفل هی با خود همال ما یک طفلی داره که 1 سال هم نشده. من شام که میرم خانه 50 هزار میگیرم، میگم 1 2 همی میرم با اون خونه مل میبینه دست خور میگذره، میگه 1 2 3 1 2 3 بچه ها میخندن، میگم مادر این همال پیش بردی، میگم بخیر خوش تا ده ببری از یاد میدون که بخیری 1 ساله 1.5 ساله درست حسابی بشه ای بتونه تا ده مثل بلبل بری بخونه.
دقیقا
از بس که دیدم سر بر هوایی، از صفای دل
نقش شکندم از بس که دیدم سر بر هوایی سر بر هوایی سر بر هوایی چون دامن صبح چون دامن صبح پاک و صفایی یا گلشن.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما هستیم. سرکار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، گفتنی هایی دارن، با هم بشنویم و بعد باز در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. رفتار اجتماعی مطلوب و حضور اجتماعی مناسب از نظر خیلی از ماهایی است که یک فرد بتانه از ظرفیت و پتانسیل اجتماع کمک بگیره که در جنبه‌های مختلف زندگی فردی خود موفق باشه، برای رشد معنوی، برای رشد علمی، فرهنگی، برای توسعه فردی، برای باسواد شدن، برای داشتن مهارت‌هایی که یک فرد تبدیل و یک انسان موفق میکنم و قطعاً در مسیر بهره بردن و استفاده از ظرفیت اجتماع، خود او هم به عنوان یک فردی که بودن او برای دیگران هم مفید است، میتونه که یک ارتباط دوسویه بین یک فرد و یک گروه اجتماعی برقرار کنه. و وضعیت مطلوبی که ما میتونیم در نظر بگیریم دقیقاً قرار گرفتن در همین ارتباط دوسوی است. تأثیر گذاری و تأثیر پذیری، مفید بودن و دریافت و منفعتی که ما نیاز داریم برای رشد خودمون. تا جای این اهمیت داره این بدبستان اجتماعی که برخی از علمای ما میگن که انسان مدنی بل استخدام است، یعنی اجتماع را به خدمت میگیره تا اولا نیازهای فردی خود را رفع کنه و در ثانی برای رشد و توسعه اخلاقی، معنوی، اقتصادی، فرهنگی و مانند اینها از ظرفیت بودن در کنار دیگران استفاده کنه. ولی خود همین بودن هم نیازمنده ای است که ما ابتدا مهارت‌هایی را یاد بگیریم. این که چطور با دیگران ارتباط بگیریم، چطور از کلمات استفاده کنیم، چطور او چیزی که در فکر ما و در ذهن ما هست به دیگران منتقل کنیم، چطور به مناسب ترین حالت ممکن دیگران را با خود همراه بسازیم یا با دیگران همراهی کنیم، چطور بتانیم که بر احساساتمان غلبه کنیم به این معنا که در کنترل احساسات نباشیم و مبنای رفتار ما فقط احساسات صرف نباشه. تمامی اینها و البته پاسخ به سوالات بیشتر و بیشتری در این زمینه میتونه که در چارچوب مهارتی به نام ارتباط مؤثر جای بگیره، یکی از 10 مهارت مهمی که ما برای زندگی نیاز داریم. وقتی که ما از مهارت صحبت میکنیم، یعنی از یک پروسه تدریجی و زمانبر پرهزینه برای تبدیل شدن از یک وضعیت و موقعیت به وضعیت و موقعیت دیگری که مطلوب ماست، از این جهت میتونیم بگیم که شبیه آشپزی است، شبیه بافتنی است، شبیه کارهای دستی است. یعنی احتیاج به تکرار و تمرین مدام و احتیاج به این داره که ما در اون موقعیت قرار بگیریم. حالا تصور کنید که یک پدر مادر باشه و به بهانه محافظت از اولادای خو اونها را در موقعیت در جمع بودن قرار ندن و اونها را مثلا در خانه به صورت ایزوله محافظت و نگهداری کنن. برعکس او هم هست، پدر و مادری به بهانه این که میخوای روابط اجتماعی اولاد او زیاد شون، بدون آموزش و بدون محافظت و بدون دقت اولاد خود را وارد جمع هایی کنه که به اولاد او آسیب میزنن. قطعا هر دوتای این کارها میتونه که ما را به نتیجه مطلوبی که میخواستیم نرسانه.
خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رسیدیم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. خداوند بزرگ و مهربان یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را در بذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه منشم زیباست، رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه در دل خداوندم. گفته یه جور به خصوص اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضی ها حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یه کسی توبه میکرد از گناهانش، ولی ضمناً هر گناهی که میگفت اعتراف میکرد یه امتیاز هم به خودش میداد. گفت خدایا استغفرالله ربی و توبه الیه، خدایا من مشروب خوردم، نمیگم نخوردم، ولی عربده نکشیدم. گفت قمار کردم ولی باختم، نبردم. غرض باید رقیق آدم صحبت کنه، لطیف صحبت کنه، خوب صحبت کنه، حسن تعبیر داشته باشه در برابر خداوند. یاد ده ما را ما این حرفا رو از خودش یاد بگیریم. باید بریم یواشکی بپرسیم که ما این دفعه اومدیم خونه شما چی بگیم که شما قبول بکنید. چه معشوق خوبیه که خودش میگه به ما. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. امشب خواهیم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم که یکی از تجلیات اون مبدلی است که علی الدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول والاحوال، یا مقلب القلوب والابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگه. خاک رو آدمیزاد میکنه، دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری. و همجد درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیل ها رو دیدی؟ تبدیل ها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جوی و مبدل را پرست. این لباس رو تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست، درز نگذاشت آدم ببینید کجا رو به کجا بس کرد. ائتلاف خلقه تن بیمهد. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر. آنچنان الفتی داده که 100,000,000,000,000 عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما بگی من. این چه معجزه ایست خدا میدونه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امران مارزوست. مهرست بردهانم و افغان مارزوست، کز دیب و دد ملولم و انسان مارزوست.
یافت می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، تو را سپاس که به مهر بیکرانت ما را آفریدی با آنکه از آفرینش ما بی نیاز بودی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام دوستان و همراهان نهایت گرانقدر برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. امروز هم از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند سزاوار است که مؤمن نمیرد تا آنکه قرآن را آموخته باشد یا در حال و مسیر فرا گرفتن قرآن باشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان قرآن دوست. عزیزان، شاید برای شما جالب باشد بدانی سوره‌ای به نام آهن در قرآن آمده است که به دلیل آمدن کلمه حدید به معنای آهن در آیه 25 حدید نام گرفته است. در این سوره با موضوعاتی مانند توحید، صفات الهی، عظمت قرآن و وضع مؤمنان و منافقان در قیامت پرداخته شده و مسلمانان را به انفاق تشویق کرده است. آیه 11 سوره حدید که درباره نیکو بودن قرض الحسن است از جمله آیات مشهور این سوره به شمار می آید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجه‌اش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد.
صدق الله العلی العظیم.
در روایات رهایی از عذاب جهنم و برخورداری از نعمت‌های بهشتی و دیدار با امام زمان در زمان ظهور از خواص و فضیلت تلاوت سوره حدید شمرده شده است. بنابر تفسیر نمونه، محتوای این سوره را می‌توان به 7 بخش تقسیم کرد که عبارت است از توحید و ذکر 20 صفت الهی، عظمت قرآن، وضع مؤمنان و منافقان در قیامت، دعوت به ایمان و سرگذشت اقوام گذشته کافر، تشویق به انفاق و ویژه برای جهاد در راه خدا و بیارزش بودن اموال دنیا، عدالت اجتماعی، رد روحانیت و انزوای اجتماعی.
دوستان، برنامه جروادی نور با نقل حکایتی ادامه میدیم. شبی طلبه جوانی به نام محمد باقر در اتاق خود در حوزه علمیه مشغول مطالعه بود که بناگاه دختری هرقسان وارد اتاق او شد. دختر که معلوم بود از طبقه شاهزادگان است، در را بست و به طلبه حیرت زده و بیچاره اشاره کرد که ساکت باشد. سپس پرسید: نان شو چی داری؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد، دختر خورد و سپس در گوشه ای از اتاق خوابید و محمد باقر به مطالعه خود ادامه داد. از آن طرف چون این دختر فراری شاهزاده بود و به دستور شاه همه در پی او بودند، صبح که دختر از اتاق خارج شد، مأموران او را همراه محمد باقر دستگیر کردند و نزد شاه بردند. شاه عباس پادشاه مقتدر صفوی با عصبانیت از طلبه پرسید: چرا شب به ما اطلاع ندادی که دخترم نزد توست؟ محمد باقر گفت: شاهزاده تهدید کرد که اگر به کسی خبر دهم مرا به دست جلاد خواهد سپرد. شاه که پس از تحقیقات متوجه شد طلبه جوان تا صبح مشغول مطالعه بوده و هیچ خطایی در مورد شاهزاده مرتکب نشده، با تعجب و تحسین از او پرسید: چطور توانستی در برابر نفست مقاومت کنی؟ طلبه جوان دستهایش را نشان داد که تمام سرانگشتانش سیاه و سوخته بود. شاه علت را پرسید و طلبه پاسخ داد: چون شاهزاده به خواب رفت، نفس اماره مرا وسوسه می نمود که به او نزدیک شوم. اما هر بار که نفس وسوسه می کرد، یکی از انگشتانم را بر روی شعله سوزان شمع می گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم. بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس خود مبارزه کردم و به فضل خدا شیطان نتوانست مرا از راه راست منحرف کند و ایمانم را بسوزاند. شاه عباس از تقوا و پرهیزکاری این جوان خوشش آمد و دستور داد تا شاهزاده را به عقد محمد باقر درآورند. آنگاه به محمد باقر لقب میرداماد داد که از فیلسوفان و فضلای زمان خیش شد و تا امروز از او به عظمت و بزرگی یاد می شود.
عن النبي صلى الله عليه وآله: الشديد من غلب على نفسه. شديد یعنی سخت، سختی در بافت روحی انسان رو، سختی در عمل انسان رو بهش میگن شدت. اشد على الكفار یعنی در مقابل کفار سختند، مثل خاکریزهای استواری هستند که میتوانه بایسته، میتوانه مقاومت کنه، میتوانه حفاظت کنه از خود و از دیگران. این معنای شدت. بعضی عنصرها دارای فلز نرمند، فلز منعطفند، فلز نفوذ پذیرند. بعضی فلزها نه، سخت، ایستادگی دارند، سختی دارند، در مقابل فشار مقاومت میکنند، در مقابل سختی ها می ایستند. این معنای شدته که این یکی از خصوصیات خوب انسانه که دارای فلز مستحکمی باشه. خب حالا از کجا می شود فهمید که من و شما فلزمون مستحکمه؟ در میدانهای مختلفی، اما میدان اصلی برای آزمایش سختی فلز انسان میدان مبارزه با نفسه. این روایت پیغمبر این رو با ما بیان میکنه. اینجور نیست که شما در مقابل خواهش‌های نفسانی قادر بر مقاومت نباشید، تسلیم خواهش‌های نفسانی و هوس‌ها بشید، در این حال خیال کنید که فلز سختی دارید چون در برخورد با زید و عمرو بکر اوقات تلخی میکنید. نه، اصل قضیه اینجاست. الشدیدو من غلب علی نفسه، یعنی بر نفس خود غالب شدن، یعنی بر هوس‌ها، بر شهوات، بر قوه شهویه و غضبیه غلبه بر اینها. این نشانه شدت، این معیاری است که ما میتوانیم برای آزمایش خودمون، پیش از اینکه بخوایم دیگران را آزمایش کنیم، خودمون را اگر بخوایم آزمایش کنیم، این یک معیار روشن است.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 26 تا 30 سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
به زودی او را به دوزخ در خواهم آورد.
و ما ادراک ما سقر،
و تو چه دانی که دوزخ چگونه است؟
لا تبقی ولا تذر،
آتش سوزانی است که نه چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رها می کند.
لواحة للبشر،
پوست را دگرگون کرده و می سوزاند.
علیها 19،
بران آتش 19 فرشته گمارده شده است.
سرنوشت افرادی مانند ولید که از روی عناد با حق آن را انکار کرده و دیگران را از درک حقیقت آن محروم می سازند، چیزی جز دوزخ و آتش فزاینده آن نیست. آتشی که جسم و روح انسان و همه وجود او را دربر می گیرد و هیچ چیز را رها نمی کند، نه دوزخیان را نابود می کند و نه آنها را زنده نگه می دارد، بلکه آنها پیوسته در حالتی میان مرگ و حیات گرفتارند. لذا هرگاه بخشی از بدن آنها می سوزد، به جای آن پوست و گوشت جدیدی می روید. آتش دوزخ چنان چهره دوزخیان را سیاه و تاریک می کند و آن را دگرگون و متفاوت می سازد که دیگر قابل شناخت نیست. قرآن در پایان این بخش از آیات می فرماید 19 نفر از فرشتگان الهی مأمور دوزخند که وظیفه آنها کیفر و عذاب دوزخیان است و نسبت به آنها رحم و شفقت ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که حقیقت دوزخ در این دنیا برای بشر قابل درک و فهم نیست، تنها از راه وحی می توان به آن دست یافت. معاد جسمانی است و انسان با همین گوشت و پوست در قیامت محشور شده از لذات بهشت متنعم می شود یا در آتش دوزخ می سوزد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سقر از اسمهای جهنم در اصل به معنی ذوب شدن در برابر حرارت خورشیده. سعصدیه سقر این توطئه‌گر طراح را به جهنم میفرستند. حقیقت دوزخ را جز از راه وحی نمیشه شناخت. مسائل قیامت و کلیش از راه عقل میشه، از راهی که خدا عادل خدا حکیمه معاد را فهمید، اما خصوصیاتو چون از عالم غیب و ملکوته باید از راه وحش رفت و ما از راه که نمیدونیم. آتش جهنم لا تبقی نه باقی میذاره و نه رها میکنه. باقی نمیذاره، این همه رو میگیره، فراگیره، همه مجرمین رو میگیره. لا تبقی و لا تذر، وقتی هم گرفت رها نمیکنه، یعنی همه مجرمین رو میگیره، وقتی هم گرفت دیگه رها نمیکنه. لواحتن للبشر، لواحه و تلویح به معنای تغییر رنگ، حالا یا به سیاهی یا به سرخی. میگه تلویحاً گفتم، یعنی با زبون نگفتم، با تغییراتی گفتم، مثلا عبوس کردم. تلویحاً گفتم یعنی با تغییر رنگ گفتم، یعنی با زبون نگفتم. لواحه همو تلویح، لواحتن للبشر. بشر در لغت جمع بشره به معنای پوسته، یعنی این آتش پوست رو تغییر میده. علیها تسعت عشر، این جهنم 19 تا مأمور داره. نقل میکنن ابو جهل وقتی گفت 19 تا مأمور داره، یارانش جمع کرد گفت خب جهنم 19 تا مأمور بیشتر نداره و هر 10 نفر از شما یکی از اونها رو مغلوب کنید. یکی از دوستان ابو جهل گفت من خودم تنهایی 17 تاشون حریفم. دو تاشو شما، یعنی متلک میگفتن، نمیفهمیدن. اصلا یه فرشته جون همه رو میگیره اسرائیل، نمیدونن فرشته چه. پس اینها که توطئه گرن خواب راحت نداشته باشن، فکر نکنن حالا توطئه کردن یه طرحی در آوردن، یه تهاجمی کردن، تهاجم فرهنگی و یک تبلیغاتی را انداختن، موجی آفریدن، یه تهمتی زدن به پیغمبر، گفتن ساحر و یه چهار نفرم گول خوردن تموم شد. سعصدی جهنم، خود من اینا رو جهنم میکنم. خودم یه سعصدی، اصلی یعنی خودم اینا رو جهنم میکنم. بعد به پیغمبر میگن نمیدونی سقر کجاست؟ آتشی است که دونه دونه رو میگیره، وقتی هم گرفت دیگه ول نمیکنه، پوستشون رو میسوزونه.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود،
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
عزیزان، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:35 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را تراوت میبخشیم با تلاوت سوره مبارکه طارق با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد محمد توخی.